أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 60، جلسه 60 از مباحثه فقه المسجد. به جهت این که در روز قبل از ولادت حضرت جواد الائمه علیه الصلاة والسلام قرار داریم، یک روایت کوتاهی رو فقط ترجمه کنم از باب تیمن و تبرک و بعد بحث فقهمون رو پیگیری کنیم. از طرفی هم در آستانه آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم و ورود امام، جمله هم درباره امام در درس اصول عرض میکنم انشاءالله. روایت امام جواد علیه السلام در کتاب تحف العقول مرحوم ابن شعبه حرانی در تحف العقول این روایت رو نقل فرموده است. فرمودن قال علیه السلام در بخش مواعظ و سخنان امام جواد، فرمود المؤمن یحتاج الى توفیق من الله. مؤمن به چند چیز محتاج است، نیازمند است. انسان چه در ارتباط با خدا و چه در حوزه اجتماع هرگز نباید خودش رو از راهنمایی ها، از همراهی ها، از توجهات بی نیاز ببیند. مؤمن احتیاج به چند چیز دارد. یک، فرمود توفیق من الله. مؤمن نیاز داره که توفیق خدا شامل حال او بشود. توفیق معناش این نیست که خدای عزوجل بیاد دست ما رو بگیره ما رو به اون مقصد برساند. معنای توفیق اعجاز نیست. معنای توفیق از بین بردن اسباب و علل نیست، بلکه توفیق معناش ترتیب اسباب به سبکی که آدم زودتر به نتیجه برسه. اینکه میگیم اللهم وفقنا لما تحب و ترضا مثلا، معناش این نیست که خدایا دیگه یه میانبری باز بشه و ما بدون هیچ سببی برسیم به رضایت شما، برسیم محبوبیت شما. نه، مقصود این است که توفیق ترتیب الاسباب والعلل، مرتب شدن اسباب علل به گونه ای که مانع کمتر باشه، انسان بتواند زودتر مقصد برسد. این توفیق الهی است. خب بحث توفیق بحث مفصلی است که جهات گوناگونی دارد، که اگر خدا به انسان توفیق بده اسباب فراهم بشود چه می شود. اما نکته دوم فرمود و واعظ من نفسه، یه واعظ درونی انسان نیاز داره، یه نصیحتگر درونی. واعظ من نفسه همون وجدان بیداره، وجدان بیدار انسان. واعظ من نفسه می شود به نفس لوامه هم ترجمه کرد. نفس لوامه که انسان اگه خطا رفتی سرزنشت میکنه، سرزنشت میکنه. وجدان بیدار اگه خطا رفتی احساس عذاب وجدان میکنی. این واعظ درونی است. واعظ من نفسه. سوم قبول و قبول ممن ينصحه، خود نیاز دارد به توفیق من الله. واعظ من نفسه و قبول ممن ينصحه، قبول از کسی که او را نصیحت می کند. ناصحیست، خیر خواهیست، خیر انسان را می خواد و میاد به انسان نصیحت می کند، راه نشون می ده. میگه روحیه پذیرش داشته باش، بپذیر. تا یه جمله میشه نگیم آقا شما دیگه معلم اخلاق ما نشو. نه، چه اشکال داره یه نفر معلم اخلاق آدم بشه؟ این که دیگه شما نخوا راه ما رو نشون بده. گنجشک امساله یا حیات گنجشک پارساله نمیده مثلا. این جملات زیاد توی عامیانه هم میگیم. اینها با روحیه روایات سازگار نیست. ممکنه یک کسی چیزی بلد باشه، نکتهی به انسان بگوید که قبول ممن ینصحه، البته نه قبول مطلق. قبول کسی که شرایط نصیحت رو داشته باشد و نصیحتش هم نصیحت باشد واقعا. لذا میشه معناش پذیرش راهنمایی ها، قبول ارشادات، ارشادات دیگران، قبول خیرخواهی های دیگران. این همیشه در زندگی میتواند راهگشا باشه، در جامعه میتواند راهگشا باشه. یکی از مشکلات جامعه امروزی ما در دو بخش میان نسل ها، یکی بلد نبودن نصیحت کردن بزرگترها و یکی هم روحیه قبول و پذیرش نداشتن جوانها و کوچکترهاست. هم بزرگترها بلد نیستن نصیحت کنن، ما پدر مادرها نمیشناسیم کیفیت تربیت نسل جدید رو. لا نعرف کیفیت تربیت النسل الجدید، مثلا الجیل القادمه الجدید، ما نمیدونیم این داره، بلد نیستیم. از طرفی هم این نسل جدید هم روحیه پذیرش ندارد، میخواد خودش تجربه کنه. البته طبیعت جوان همینه، طبیعت شاب این است که میخواد تجربه کنه خودش. تربیت بزرگترها نسبت به جوانها این است که کمکشون کنن، بگن قبل از اینکه خودت تجربه کنی از تجربه دیگران هم استفاده کن. من از تجربه دیگران این جوابگو نیست، اما اگر بگیم شما خودت تجربه کنه بی نداره، اما از تجربه دیگران هم استفاده کن، این راهگشاست. خب اما البحث الفقهی، اما بحث فقه در ظرفیت‌های مسجد و ارتباطش با حقوق المسلمین که رسیدیم به یکی از این حقوق به نام حق السبق. حق السبق که به شکل عام در مشترکات هست و در خصوص مسجد هم همین نکته جزء مسلمات هستش. در مقام ذکر دلیل جلسه قبل اولین دلیل رو ذکر کردیم که چه بود؟ عبارت بود از اجماع. اجماع رو دیروز بیان کردیم و بحثش رو مطرح کردیم، گفتیم اجماع دلیل شرعی است، اگه یادتون باشه نشانه این است که صاحب جواهر و دیگران قائل به این هستن که این حق یک حق شرعی است، نه حق عقلایی. اما ما عرض کردیم حق حق عقلایی است قبل از این که شرع بهش تعلق بگیره، لذا استدلال به اجماع استدلال فی محله نیست، بلکه باید استدلال کرد به سیره عقلا. خب اما الدلیل الثانی، دلیل دوم استدلال به سنه، استدلال به روایات و نصوص. روایات در باب چند جور قابل تقسیمن. اولا چند روایت داریم، طائفتون من الروایات. این طائفتون من الروایات یمکن تقسیمها من عدت جوانب، از چند جانب ممکن است تقسیم بشه. اشاره میکنم فقط اول این که روایات تنقسم الى عامه و خاصه، روایات عامه داریم روایات خاصه داریم. روایاتی است که از طریق اهل سنت نقل شده و روایاتی که از طریق امامیه نقل شده، این یک تقسیم، هذا هو تقسیم الاول. اما جهت دوم روایات باز تنقسم الى طائفتین الى قسمین، یک قسم روایات مطلقه در حق السبق، مطلقتون فی اثبات حق السبق من دون اختصاص بالمسجد، مسجد اختصاص نداره، حق السبق مطلق بیان کرده. و تا بخش دوم روایاتی است که مقید به مسجده، در خصوص مسجد بیان فرموده است. این یه تقسیم دیگر، حالا و تقسیم الثانی. تقسیم سوم برخی از روایات تنقسم الى قسمین، برخیشون قسم اولشون روایاتی است که حق السبق رو معین میکند من دون تعیین مدى ثبوت الحق، بدون اینکه زمانش رو بگه. شما رفتی تو مسجد، اولویت پیدا کردی تا کی، تا چه زمانی، تا بلندشی یا یک سره بنشینی ثابت می شود. اما برخی روایات نه، تعیین المدى هم کرده، تعیین زمان هم کرده است، گفته مثلا الى اللیل یا الى ان تقوم، تا زمانی که بلندشی. این تقسیمات و گوناگون اینچنینی در روایات وجود داره. خب حالا بدون این تقسیمات، الحدیث الاول، روایت اولی که الروایت الاولى التي يمكن الاستدلال بها على اثبات حق السبق في المسجد، روایت اول خبر طلحة بن زید، روایت طلحة بن زید، روایت در کتاب کافی است، مرحوم کلینی نقل کرده، محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد که احمد محمد ابن عیسی قمی است، ان محمد ابن یحیی دوباره که عطاره، ان طلحة ابن زید، ان ابی عبدالله، از طلحة ابن زید، ان طلحة ابن زید، ان ابی عبدالله، از امام صادق علیه السلام، قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، امام صادق از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب نقل می کند که امام فرمود سوق المسلمین کمسجدهم، فرمود سوق المسلمین کمسجدهم، بازار مسلمانان مثل مسجدشون است. چطور مثل مسجدشونه؟ فمن سبق الى مکان فهو احق به، هر کسی که سبقت بگیرد در این بازار فهو احق به، او سزاوارتر است، حق اولویت داره، الى اللیل تا شب. یعنی اگه صبح رفت بازار بسادش رو پن کرد، این تا شب از کنم محضر شما اونجا حق اولویت داره. دو ساعت شد نباید بده که بلندش کنه بگه دو ساعت الان گذشت من میخوام بشینم سر جای شما، تا شب مال اوه. الى اللیل و کان لا یأخذ علی بیوت سوق الکراء، فرمودن در این خانه های بازار، این غرفه های بازار، اینجا کرایه هم نباید بگیرد. کرایه گرفته نمی شود، اجاره گرفته نمی شود. چرا؟ چون این سوق به این تعبیر من المشترکات، از اماکن عامه هستش، لکل مسلم فیها حق، در این اماکن هر مسلمانی حقی دارد و میتواند از کنم محضر شما استفاده کنه. خب این ظاهر روایت. دو تا بررسی داشته باشیم درباره روایت. اولین بررسی من حیف السند، از جهت سند روایت. روایت مسنده، سندش نقل شده، با سند نقل شده، اما ممکن هست امکان خدشه در سند روایت وجود دارد. یمکن ان یناقش من جهت السند، من جهت السند، از جهت سند حدیث امکان خدشه و مناقشه وجود دارد. به چه جهت؟ من جهت اشتمالهی علی طلحة بن زید، از جهت این که این حدیث مشتمل بر جناب طلحة بن زیده. طلحة بن زید ایشان مکناس به ابو خزرج نهدی شامی، که حالا برخیام خزری یا خزری هم بهش گفتن. اما نکته مهم درباره طلحة بن زید این است که هو عامیون، گفتن ایشان عامیست، سنیست. روا عن جعفر بن محمد، نجاشی تصریح کرده که طلحة بن زید ابو خزرج نهدی شامی، ایشون عامیون، روا عن جعفر بن محمد، عامیست اما از امام صادق روایت نقل میکنه، که میگه اصحاب رجالم نقل کردن. جناب شیخ در فهرست هم باز همینطور تصریح فرموده، فرمود طلحة بن زید لهو کتابون، صاحبی کتابه، اما چون میدونید که در رجال صاحب کتاب بودن خودش یک نوع مدهیست، فرمودن که لهو کتابون و فهرست شیخ طوسی هم مقید رواتی که صاحب کتاب هستن رو نقل کنه. لهو کتابون و هو عامی المذهب، عامی مذهبه، سنی مذهب است، الا ان کتابه معتمد، اما کتابش مورد اعتماده، کتابش مورد اعتماد است، خودش عامی است اما کتابش مورد اعتماد هستش. ببینید یک فرقی هم در رجال برخی ها گذاشتن، مطرح کردن، و آن این که فرمودن بر این که ممکن است درباره خود شخص و کتاب شخص فرق قائل شد. خود شخص رو ثقه ندانست اما کتابش رو ثقه دانست، این ممکنه وجود ثقه، یعنی مورد اعتماد دونست. لذا درباره طلحة بن زید همین حرف مطرح شده، همین حرف مطرح شده که ایشان عامیون، در بعضی از تعابیر داره عامیون لم یوثق، آمیز که توفیق نشده، اما کتابش فرمودن چیه؟ کتاب معتبره. لذا ثمرش کجا ظاهر می شود؟ ثمره این بحث اونجا ظاهر میشه که اگر کسی از کتاب او نقل کرد حدیث می شود معتبر، اما اگر از خودش نقل کرد حدیث می شود ضعیف. بعضی این فرقو گذاشتن. مثلا جناب سید خویی در معجم رجال حدیث ایشان نقل کرده که گفته یمکن الخدش فی سندها، در سند این روایت ممکنه خدشه بشود، من جهت ان طلحة بن زید عامی لم یوثق، عامیه که توثیق نشده. نعم لهو کتاب معتبر، کتاب معتبری داره، لکن میگه لم یعلم ان روایت عن کتابه ام عنه مشافهتن، میگه نمیدونیم این حدیث رو که از طلحة بن زید نقل شده در این روایت در این سند از کتاب طلحه نقل شده یا از او خودش گرفتن. اگر از خودش گرفته باشیم دچار مشکله، اگر از کتابش گرفته باشیم قابل اعتماده. میگه چرا از کجا میگی؟ میگه این راویش کلینیست دیگه، کلینی نقل کرده، کتاب را حدیث در کلینیه. این فرقی بین شیخ در مثلا تهذیب با کلینی در کافی یک فرقی نه. جناب کلینی ملتزم نبوده که اگر یه راوی کتابی دارد حدیث رو از کتابش نقل کنه، از خودش نقل کرده. اما شیخ در تهذیب ملتزم است به این که اگر این راوی کتاب دارد هو یروی عن کتابهی، از کتابش نقل کند. فرق شیخ طوسی در تهذیب با جناب کلینی در کافی یکیش این است. لذا میگه چون راوی، من رو سید خویی میفهمان چون راوی از کنم کتاب دارد، چون راوی کلینی هست در اینجا، ناقل کلینیه، کلینی هم ملتزم نیست که حتما از کتاب نقل کنه، از خود راوی هم نقل میکند. لذا برای ما معلوم نیست این روایت روی عنه مشافهتن یا روی عن کتابهی، از کتابش نقل شده یا اونجا نقل شده. لذا دلش هست، اما راه اصلاح داره. خود جناب سید خویی هم، آیت الله خویی هم در معجم رجال حدیث مطرح میکنن و آنه که میفهمن جناب طلحة بن زید عامی المذهب لم یوثق، اما یک راه اصلاح دارد، اون اینه که طلحة وقع فی اسناد کامل زیارات. کامل زیارات جناب ابن قولوی یک مبنای رجالی درباره او هست که میگن کل من وقع فی طریق فی اسناد کامل زیارات فهو معتبران و ثقتون، یعنی یمکن اعتبار بر او، اعتماد بر او، میشه اعتماد کرد بر هر کسی که در اسناد کامل زیارات باشد. البته اینجا دو مبنا ایجاد شده در باب رجال، اینجا هنا مبنیان. المبنى الاول اعتماد به کل من وقع فی اسناد کامل زیارت، هر کی واقع شده میگن این معتبر است، این یک مبنى. المبنى الثانی نه، به نسبت الى مشایخ ابن قولوی الذین روا مباشرتن عنهم، اونایی که مباشرتن ابن قولوی از مشایخش نقل کرده مستقیم، اونها میگن دلیل بر ثقه بودنشون هستش. اما نه کل من وقع فی اسناد کامل زیارات، نه اونایی که با واسطه. ببین جناب ابن قولوی در کامل زیارات از استاد خودش مستقیم نقل میکنه، میگیم استاد او ثقتون، درست؟ اما اگر او نقل کرد از شیخش، استادش، از استاد بعدیش با واسطه، اونایی که با واسطه نقل شده این ملاک نیست که حتما قابل اعتماد و ثقه باشد. خب بناءً علی ذلک اگر ما حرف اولو پذیرفتیم، گفتیم هر کسی در سند کامل و زیارات واقع شده، این مبنای رجالی میگی معتبر است. اما اگه به طور مستقیم اگر همه را نپذیرفتیم، فقط در مشایخ مباشری پذیرفتیم، دیگه تله اینجا اعتمادی بهش ایجاد نمیشه. چرا؟ چون جز وسائط هستش. خب این از کنم از جهت سند حدیث که امکان خدش وجود دارد و امکان اصلاح هم وجود داره. از جهت دلالت، اشکال اساسی بر این دلالت وارد نیست. اشکال اساسی وارد نیست. از کنم محضر شما که فرمود سوق المسلمین که مسجدهم، مثل مسجدشون است. بس من سبق الى مکانن، درست مکانن من از سوق میگه، اما وقتی فرمود سوق المسلمین که مسجدهم، در حقیقت وجود حق و سبق را فی المسجد فرض مسلم گرفته، لذا گفته همانطور که در مسجد است در بازار هم هست، همانطور در مسجد در بازاره. اما یک نکته باقی میماند و اون نکته تعیین زمانه، اینه که فرمود من سبق الى مکان فهو احق بهی الالیل. این باید روش بحث کنیم، ببینیم این الالیل فی المسجدم الالیل یا فی السوق الالیل. چرا؟ روش تعمل بکنید شما حضرات. ببینید بازار مثل مسجد نیست که برید نماز بخونی بیایی. بازار وقتی میلی بساط پهن میکنه، بساطی میاد بساطشو پهن میکنه اونجا، میخواد جنس بفروشه. نمیشه که بقا شما یه ساعت فروختی بلند شو برو یه نفر دیگه سرجات بیاد بنشینه. به طور طبیعی بازار الا، یعنی این حق میماند الا نهایت سوق، الا نهایت وقت البازار. نهایت وقت بازار شبه. به این جهت در حقیقت یه امر عادی و طبیعی مطابق بازار رو نقل کرده، نه اینکه بگد بخواد بگه که هر کسی حتی در مسجد اگر رفت الا لیل حق دارد. رو این نکته انشاءالله تأمل کنیم، چون وقت گذشت، بقیهش در جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله.